رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام، نامی بابک زنجانی زمان در دائره های اقتصادی با ویژه بانکداری تاجیکستان و ایران سری زبان ها آمد که 2 میلیارد یورو پول نفت ایران غیب زد و حالا در ایران بر این عقیده اند که این پول ها با نام زنجانی ارتباط دارد. روز چهارشنبه 8 ژانویه سفارت ایران در تاجیکستان با مطبوعات گفت استثنا نمی داند که زنجانی این پول ها را به تاجیکستان انتقال داده است و این پول ها احتمالاً در تاجیکستان است و برای انتقال این پول ها با ایران مشکل پیش آمده است. عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از پاسخ مشخص درباره انتقال این پولها به تاجیکستان کنار رفت و گفت بعد از اعلان تحریم‌های ضد ایران بانک ملی تاجیکستان از ماه آوگوست سال گذشته با کانت اینوستمنت بانک عملیاتی بانکی انجام نداده است و تحریم‌ها رعایت می‌شود.
بانک ملی تاجیکستان از 28 مارس سال 2013 با بانک کانت اینوستمنت از حقوق شدن فیلیال و اشتراک کردن در عهدهای مشتریان تشکیلات قرضی محروم کرده شده بود و بعد از این خودی بانک کانت حجتهای ضرر کی علاقمند بودن بانک را بر اساس در تحریم مبارزه رد می‌نمایند آمده نبود با دپارتمان نظارت دارایی‌های خارجی وزارت مالی ایالات متحده آمریکا
با وجود آن که آقای قربانوف از صحبت درباره انتقال 2 میلیارد دلاری زنجانی به تاجیکستان چیزی نگفت، ولی تأیید میکند که یک هیئت ایرانی با سرپرستی مهدی گودرزی معاون رئیس بانک مرکزی ایران ماه اکتبر سال گذشته با رهبریت بانک ملی تاجیکستان ملاقات داشتند. هیئت ایرانی گواهنامه بابک زنجانی را درباره انتقال پول وی به ایران بررسی کرده است، ولی بانک مرکزی تاجیکستان این گواهنامه را ساخته و دروغین می‌داند. گذشته از این آقای قربانوف در صحبتش با رادیوی آزادی اضافه کرد که بابک زنجانی از روسیه نیز همین گونه سند درباره انتقال پول به ایران داشته است. از سوی دیگر دلیر عبدالله سخنگوی هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان انکار نمی‌کند که در آغاز فعالیت این هلدینگ را بابک زنجانی سرمایه گذاری کرده است.
ما انکار نمی‌کنیم که در سرگاه تأسیسی این جمعیت و ورودی سرمایه خارجی توسط این جمعیت به جمهوری تاجیکستان ما از آقای بابک زنجانی قرار داشت.
سخنگوی هلدینگ کانت اینوستمنت بانک تشکیل گروه ویژه بانک ملی تاجیکستان را برای رسیدگی به فعالیت کانت اینوستمنت بانک تأیید و از آن استقبال میکند، ولی میگوید این گروه حق ندارد بجز از این بانک به فعالیت زیر ساختارهای دیگری هلدینگ مذکور رسیدگی کند. و در این مورد شرکت های ایشن اکسپرس ترمینال، کانت تأمینات، کانت توریست، ایشن اکسپرس ایرلاین و کانت ساختمان و ایشن اکسپرس ایرلاین را در نظر دارد که در فهرست تحریم های امریکا و کشورهای اروپایی قرار دارند. بانک ملی تاجیکستان میگوید که حالا سهمیه های کانت اینوستمنت بانک را یک شهروند ترکیه خریده است. شرط و شرایط خرید و فروش این سهمیه ها معلوم نیست، ولی دلیر عبدالله سخنگوی هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان میگوید در آغاز سهمیه های کانت اینوستمنت بانک در اختیار بابک زنجانی قرار داشت و حالا این سهمیه ها با خانم مروه ایلمک سرمایه دار ترکیه فروخته شده است.
واقعاً هم آقای زنجانی سرمایه خودش در اساس طلبات اقتصادی بازاری به یک نفری دیگر داد و این نفر واقعاً هم شهروند ترکیه است و عین زمان کانونیس بانک متعلق به اون نفر است.
آرش حسنیا همکار ما در بخش فردای رادیوی آزادی مسائل مربوط به بابک زنجانی و پولهای غیب زده را دنبال میکند. از آقای آرش میپرسم این 2 میلیارد یورو که حالا سببی به زندان رفتن بابک زنجانی شده است از چی راه به دست آمده است و درست است که این پولها به تاجیکستان انتقال یافته است و از چی راهه؟
کار فروش نفت ایران که مهمترین محل درآمد دولت ایران هستش با مشکل روبرو شده، ویژه این که بعد از تحریم‌های بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی انتقال پول فروش نفت به ایران بسیار دشوار شد. در چنین شرایطی دولت ایران دست به تمهیداتی زد و افرادی رو به کار گرفتش و از اونها کمک گرفت برای اینکه این پول نفت رو به داخل اقتصاد ایران بتونه بیاره و مصرف بکنه. یکی از این افراد آقای بابک زنجانی بودن که کار انتقال پول نفت، پول فروش نفت و درآمدهای نفتی ایران به داخل اقتصاد ایران رو از طریق بانک‌ها و مراکز پولی و اعتباری که خارج از ایران ثبت کرده بودن که یکی از اونها سرمایه گذاری های ایشون در بانک تاجیکستان و کلن نظام بانکی تاجیکستان بودش انجام می گرفت. انتقال های قبلی رو هم انجام دادن از طریق شرکت هایی که داشتن، از طریق بانک هایی در ژاپن، هنگ کنگ، مالزی، دبی، ترکیه و از جمله تاجیکستان. این آخرین انتقال که همین 2 میلیارد یورویی که شما بهش اشاره میکنید زمانی مطرح شد که آقای بیژن نامدار زنگره وزیر نفت ایران در دولت آقای روحانی وزیر نفت جدید ایران در رسانه ها اعلام کردش که آقای زنجانی 2 میلیارد یورو پول نفت ایران رو بر نگردونده و به وزارت نفت نداده و آقای زنجانی در مقابل میگفتند که به خاطر این هستش که من در لیست تحریم ها قرار گرفتم و حساب های من بلوکه شده. بعد از مدتی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که به نوعی از حامیان آقای زنجانی بودن اعلام کردند که مدارکی رو ایشون نشون دادن از بانک مرکزی تاجیکستان که نشان از این داره که ایشون این پول رو انتقال داده، اما ما منتظر هستیم که به حساب‌های وزارت نفت ایران منتقل بشه. بعد از مدتی وزارت نفت اعلام کرد که اون حساب‌ها و اون اسنادی که آقای زنجانی دادن اسناد جعلی هست، همون چیزی که بانک مرکزی تاجیکستان هم اعلام کرده که همچین اتفاقی نیفتاده و به کل اون ادعای آقای زنجانی رو تکذیب کردن.
بله، ببینید راجع به این مسئله یا در رابطه با این مسئله یک شخص دیگری را با نام رضا زراب در ترکیه بازداشت کردن، اونم سرمایه‌دار است و اون بعد از بازداشتش گفت که بابک زنجانی رهبری اون است. شما فکر میکنید که این ماجراهایی که در حکومت ترکیه پیش آمد در رابطه با رشوه‌خواری با نام بابک زنجانی ارتباط میگیرد؟
ببینید آقای زنجانی در گفتگویی که با یک هفته نامه به نام هفته نامه آسمان در ایران انجام دادن چند ماه گذشته که عمده اطلاعاتی که از فعالیت‌های اقتصادی ایشون ما میدونیم از طریق همون گفتگو هست، اعلام میکنند که بخش عمده ای از سرمایه گذاری ها و کارها و فعالیت های تجاری و اقتصادیشون در ترکیه هست و به نوعی پایگاه اقتصادی ایشون در ترکیه است که شرکت های متفاوت و مختلفی دارن که در حوزه های مختلفی فعالیت می کنن. بعد از دستگیری آقای رضا زراب که از یک خانواده ثروتمند و پدر ایشون یک تاجر معروفی هستش در استان آذربایجان شرقی ایران در شهر تبریز، خود ایشون هم متولد تبریز هستن به نام حسین زراب که سرمایه گذاری های مختلفی دارن، از جمله این که اونها صاحب یک کارخانه تولید فولاد هستند که در دولت آقای احمدی نژاد با حمایت دولت آقای احمدی نژاد این کارخانه راه اندازی شده. بعد از این مشخص شدش، بعد از بازداشت آقای رضا زراب مشخص شد که آقای زنجانی با ایشون دوستی دیرینه دارن، با ایشون فعالیت‌های اقتصادی کردن و یادآوری شدش برای رسانه‌های ایرانی و سایر رسانه‌ها که پیشتر از این ماه‌ها قبل ما خبری داشتیم که یک محموله غیرعادی و بزرگی از طلا از ترکیه به ایران منتقل شده که مورد حساسیت قرار گرفته از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا که معتقد بودند پولهای نفت ایران که مشمول تحریم هستش با تبدیل شدن به طلا در ترکیه به ایران منتقل میشه، که مشخص شده که پای آقای زراب و اونطور که خود آقای زراب گفتند رئیس تجاری، رئیس اقتصادی ایشون در واقع آقای زنجانی وسط بوده در این ماجرا، به نوعی با این پرونده که پرونده رسوایی مالی در دولت ترکیه هستش نام آقای زنجانی و نام آقای زراب گره خورده.
شنونده گرامی، شما برنامه چشمانداز رادیوی آزادی را راجع به فعالیت های مالی بابک زنجانی میشنوید. گردانندگی آن را همکارم نور محمد خالزاده به عهده دارد.
سوال پیش می آید که بابک زنجانی چه قدرت و توانایی دارد که در ظرف چند سال به چنین قله رسید و چه کسان اجازه رشد وی را دادند و برای این رشد چه شرایط فراهم کردند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در پاریس.
رنجانی به شکل غیر مستقیم یا مستقیمی در ارتباط بوده با دولت احمدی نژاد، با مافیای سپاه پاسداران و بخشی که در حوزه اقتصاد فعال هستند، یا نهادهای اطلاعاتی امنیتی که مرتبط هستند با بیت یا دیگر کانونهای قدرت.
با شنیدن این سخنان سؤالی دیگر پیش می آید، آیا زنجانی یک شخصی تنها و یا یک نهاد غیر قانونی مالی در داخل حکومت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت و یا یک جریان بود که عملیات غیر قانونی مالی در اطراف وی می چرخید؟ مهرنگز کار حقوق شناس ایرانی مقیم امریکا به این سؤال پاسخ می دهد.
بابک زنجانی یک فرد نیست، بابک زنجانی یک جریانه، یک جریان پشت سرش بوده، یک جریان آمده است، به هر حال استعدادهای خاصش استفاده کرده و وقتی که دیده خب لو رفته، حالا احتمالاً تنهاش گذاشته.
بابک زنجانی در حال بازداشت شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای مبارزه با غولهای اقتصادی اجازه داد، یعنی مبارزه با آنانی که از تحریم‌های غرب بر ضد ایران سوء استفاده کردند و سرمایه زیاد به دست آوردند. خانم مهرنگز کاربری نقیده است که اگر بابک زنجانی را شبکه همکاری وی از زندان بیرون نآورد، ممکن است بعضی از اعضای این شبکه صدمه بیند، یعنی پای بعضی از اعضای این شبکه نیز با زندان کشانده شود.
به هیچ وجه نشانه این نیست که دارن با فساد حکومتی مبارزه میکنن در ایران. فکر میکنم یک اتفاق خاصی میفته در اون شبکه‌ای که مثلا بابک زنجانی رو حمایت میکنه و اون اتفاق خاص طوری است که اگر شخصی مثل بابک زنجانی رو نیارن روی صحنه، کل اون شبکه ممکنه صدمه ببینه.
رئیس یکی از کمیسیون‌های پارلمان ایران بعد از بازداشت بابک زنجانی در 30 دکبر سبب بازداشت وی را قرض‌های نفتی اعلان کرد و گفت اگر زنجانی این قرض‌ها را پرداخت کند می‌تواند همین امروز هم آزاد شود. بر اساس گزارش‌ها قرض وی از وزارت نفت ایران 2.06 میلیارد یورو بوده است. بابک زنجانی در یکی از یادداشت‌هایی که بار اخیر قبل از بازداشتش 26 دکبر در صفحه فیسبوکی خود نوشت، در جواب به نامه 12 نفر نمایندگان پارلمان ابراز شرمساری کرده است و چنین گفته است: من هم مثل شما از جان و مالم گذشته ام و برای خدمت به کشور کار کردم و چیزی برای از دست دادن ندارم. در هر صورت سرباز کوچک جسوری ولایتم، نه جنایتکار اقتصادی. پایان اقتباس. غلام حسین محسین اژه‌ای دادستان کل ایران در یک نشست خبری در تهران گفت حالا آنها مشغول رسیدگی به پرونده بیش از 2 میلیارد یورو قرض بابک زنجانی به دستگاه های دولتی هستند. و درباره سبب بازداشت زنجانی گفت چون امکان داشت که زنجانی به خارج فرار کند و را بازداشت کرده اند. دادستان کل همچنین رهایی زنجانی با وثیقه را رد کرد، وثیقه 50 میلیارد تومانی، و اظهار داشت که حالا پرونده باز شده است و باید رسیدگی به پرونده به پایان رسد تا نتیجه ها معلوم شود. و افزود شاید بابک زنجانی متهم نباشد و کشور از بازداشت وی ضرر بیند. شنونده گرامی، بدین طریق برنامه چشمانداز رادیوی آزادی را راجع به فعالیت های بابک زنجانی به پایان میبریم. خدا نگهدار.